شد قاتل علی رو بخشیدی.
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم هزارو صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
سر چی مانی نمی کلانتری؟
دمار پرمنده همون
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفه در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
مبنای حقوقی و فقهی مهریه چیست؟ آیا می توان قانونی تدوین کرد که میزان تعیین مهریه برای همه افراد یکسان باشد؟ با گذشت سالها و وجود قوانین مختلف در خصوص مطالبه مهریه، راهکارهایی که تا کنون به کار گرفته شده چقدر مفید و مؤثر بوده؟ آیا قوانین حبس زدایی زندانیان مهریه راهکار مناسبی است و اینکه آیا با توجه به تورم موجود در جامعه حقوق زنان تضییع نمی شود؟ قوانین مربوط به حضانت با توجه به اینکه مصلحت فرزند در آن مد نظر قرار گرفته شده چقدر کارآمد بوده؟ و آیا قوانین فعلی حضانت جوابگوی نیاز کودکانی هست که در معرض آسیب ناشی از طلاق والدین قرار می گیرند؟ این سوالات و بیشتر در برنامه امروز آوای قانون.
نجات پیدا بکنن، اما تکلیف فرزندانشون چی میشه؟ آرامش فرزندانشون، تربیت و نگهداری فرزندان، آینده فرزندانشون.
دو تا مفهوم نزدیک به حضانت رو ما اینجا داریم، قیمومیت داریم و ولایت داریم. امکان داره این سوال پیش بیاد که حضانت چه تفاوتی با این دو تا مفهوم داره. حضانت به معنای نگهداری و تأمین نیازهای فرزند هستش، یعنی کسی که مسئول نگهداری فرزند هست میگیم حضانت فرزند با اون هستش. یک معنای دیگه در کنارش داریم تحت عنوان ولایت. ولایت که مختص پدر و جد پدری هست به معنای اداره امور زندگی صغیر هست. صغیر در اینجا یعنی کسی که هنوز به سن رشد نرسیده، که ما عموماً سن 18 سال رو ملاک قرار میدیم و میگیم 18 سال سن رشد هستش، چه دختر و چه پسر.
اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوج میدانیم و دین مسلم زوج، حتما مهریه بایست پرداخت شود و مواردی که برخی از آقایون تمکن مالی دارند و مهریه رو پرداخت نمی کنند، حتما با اونها برخورد قانونی صورت می گیرد ولو این برخورد منجر به بازداشت بشود. مواردی که برخی از افراد برای فرار از دین و عدم پرداخت حقوق زوجه معاملاتی برای فرار از دین انجام می دهند، این معاملات جرم است و وصف مجرمانه دارد و با این دسته از مجرمین برخورد قانونی صورت می گیرد. اون چی که در مورد عدم بازداشت مطرح شده است صرفاً ناظر به مواردی است که زوج تمکن لازم برای پرداخت مهریه را ندارد. کسی که تمکن ندارد زندان فرستادنش نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبین و شنوندگان محترم و همیشگی برنامه آوای قانون. عرض روز بخیر دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. موضوع امروز برنامه آوای قانون، همطور که از سوالات که اول برنامه مطرح کردم به استحضار شما عزیزان رسید، حقوق خانواده با تاکید بر مهریه و حضانت فرزند هست. میریم به سراغ آقای فردین ارژنگی، قاضی و رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر خانواده استان تهران. منتها قبل از اینکه من با آقای ارژنگی صحبتم رو آغاز بکنم، ابتدا دیدگاه ایشون رو خدمت شما مخاطبین محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند اعلام میکنم. این که آقای ارژنگی این گونه استدلال میکنن که قوانین و مقررات حقوق خانواده به ویژه قوانین مربوط به مهریه و حضانت فرزند جامع نیست و نیازمند بازنگری علمیه و با عنایت به تحقیقات علمی و اجتماعی. ما حالا در طول برنامه از ایشون خواهیم پرسید ساز و کار بازنگری در این عرصه در واقع چگونه باید تحلیل و سازمان پیدا بکنه و موانع این مهم چیه و اینکه آیا نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در این عرصه دارای اشتراک دیدگاه هستند و آیا نه اصلا اشتراک دیدگاهی وجود نداره و در این زمینه تشتت آرا وجود داره. خب آقای ارژنگی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان گرامی و شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید آقای ارژنگی، مجدداً خدمتون خیر مقدم عرض میکنیم. برای اینکه اطلاعات حقوقی و در واقع قانونی مردم یک مقدار، اطلاعاتشون در واقع راجع به قانون یک مقدار بیشتر بشه، اجازه میخوام اول ازتون بپرسم مبنای حقوقی و فقهی مهریه چیه؟ اساساً چرا مهریه در قانون ما وجود داره و برای زن یک همچین حقی در نظر گرفته شده؟
ببینید، ما در حوزه مسائل حقوق خانواده مخصوصا در خصوص موضوع نکاح میگیم که نکاح عقد تشریفاتی است. در موضوع نکاح دائم و نکاح موقت باید در مورد موضوع مهریه قائل به تفکیک بشیم، چون در اول برنامه هم شما اشاره کردید نگاه عمومی نسبت به موضوع مهریه این است که آیا جزو ارکان عقد هست یا جزو ارکان عقد نیست.
بله.
در مورد عقد نکاح دائم و موقت موضوع این متفاوت که مهریه جزو ارکان عقد هست یا نیست متفاوته.
بله.
در عقد نکاح دائم که خب رویه جاری ما در موضوع حوزه خانواده اولا به ذات موضوع عقد نکاح دائم هست، جزو ارکان عقد نیست. علما و فقها و حتی قانون مدنی برای موضوع اصرار داره که عقد نکاح دائم میتونه بین زوجین جاری بشه.
بله.
و تعیین مهریه را به آتیه موکل بکنن. اما در مورد موضوع عقد نکاح موقت مهریه جزو ارکان عقده و اگر ذکر نشه اون عقد باطل هست. این نگاه حقوقی است که قانونگذار در حوزه موضوع مهریه داره. اما اگر بتوانیم مجال و فرصت برنامه، نمیدونم تا چه اندازه، چون اصولا ما در حوزه اختلافات خانوادگی دو بحث بسیار تاثیرگذاری رو داریم که یک بحث بسیار چالشی است در حوزه خانواده که موضوع مهریه و نحوه وصول اونه که حتما میهمانان برنامه ما هم در این خصوص گلایه ها و درد دل هایی دارن که آیا وصول مهریه با چه موانع قانونی وجود داره و یا اساسا همون مطلبی که شما اشاره کردید که آیا اصلا وجود مهریه لازم و ضروریه. که اگر برنامه مجال و فرصتی باشه، من هم دیدگاه اجتماعی و هم دیدگاه حقوقیمون رو نسبت به موضوع بررسی خواهم کرد.
بله، البته من این نکته رو هم اشاره بکنم که ما امروز در خدمت دو عزیز هستیم که امروز در واقع افتخار دادن و به برنامه خودشون تشریف آوردن. دو خانم محترم که همکنون در استودیو در کنار ما هستند و قراره که از دیدگاه‌هاشون و حالا مشکلاتی که در زندگی باش روبرو بودن برای ما صحبت بکنن تا ما بیشتر وارد چالش مهریه و حضانت بشیم. آقای دکتر، آیا میشه قانونی تدوین کرد که میزان تعیین مهریه برای همه افراد یکی باشه؟ این سوالیه که بعضی از مردم میپرسن، میگن اصلا یه قانونی تعیین بشه که هر کسی نیاد، مثلا یکی بیاد 500 تا سکه، یکی 100 تا سکه، یکی به 14 تا سکه راضی باشه و یک کسی دیگه هم بیاد مثلا 1370 تا سکه به در واقع سال تولد دختر خانم سکه تعیین بکنه و بعد ما این همه درگیر مشکلات و در واقع اتفاقات مختلف باشیم طی سالهای گذشته که حالا خیلی هم به نظر میرسه این قوانینی که در واقع تصویب شده کارایی لازم رو نداشته. یعنی هر دفعه که حالا مجلس عوض شده، قانونگذاران بعدی اومدن و یک قانون جدیدی رو اضافه کردن به قانون قبلی و یک اصلاحیه در واقع به اون زدن تا اینکه یک تغییر ایجاد بکنن که در واقع حالا جلوی زندانیان مهریه رو بگیرن، یا یعنی که البته کمتر به نظر میرسه که حقوق خانم ها در این زمینه در نظر گرفته شده باشه، ولی بیشتر در زمینه در واقع کاهش حبس برای مردان بوده و حبس زدایی در واقع بوده.
ما در حوزه تعیین مهریه فراز و فرودهای مختلفی را داشتیم که به جهت مطالبات اجتماعی خود قانونگذار هم در این حوزه ورود کرده. یکی از مواردی که قانونگذار در این حوزه ورود کرده موضوع 110 سکه است که بیش از اون قانونگذار اجازه اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی رو که مصوب سال 1394 هست محدود کرده، ولی این بدین معنا نیست که زوجین در خصوص تعیین میزان مهریه سقف مشخصی رو داشته باشند. ببینید، ما میگیم که قوانین عادی روابط اجتماعی رو در بین افراد جامعه تنظیم میکنه. یه جاهایی هست که من بارها گفتم که موضوع مسائل خانوادگی اولا به ذات یک موضوع اخلاقی و اجتماعی است، ثانیاً بالعرض در حوزه مسائل مالی ما با قوانین شکل میدیم موضوع خانواده را. بنابراین امروز علت این که من معتقد هستم در حوزه موضوع مهریه جامعه ما و خانواده ما با چالش مواجهه، اگر به بطن نظر خانواده ها رجوع بکنیم، امروز اگر بخواهیم تفاوت با گذشته رو بررسی بکنیم، ضمانت‌های اخلاقی دیروز ما امروز با ضمانت‌های مالی جابجا شده. هر پدر و مادری برای صیانت از فرزند خودش یکی از ضمانت‌های اجرایی رو که میتونه به عنوان جاپای محکم برای موضوع تداوم زندگی مشترک در نظر بگیره موضوع تعیین مهریه است. اما به تجربه من عرض میکنم، شنوندگان محترمم به این نکته که عرض میکنم دقت و توجه بکنم. ببینید، شما هم یه اشاره کوتاهی کردید به این که موضوع مهریه یک اختیار وثیقی است در قبال اختیار مطلق طلاق که در اختیار مرد.
بله همینطوره.
اما من معتقد هستم امروز دو تا موضوع رو ما میتونیم تلطیف کنیم در حوزه مسائل خانوادگی. یک موضوع قانونگذاری هست که قانونگذار ما حقیقتاً در این حوزه به لحاظ تغییرات مهم اقتصادی که با تورمات هیجانی در جامعه ما اتفاق میفته کنترل این موضوع از دست خارج شده. مثال عرض میکنم، شما اگر 7 سال قبل یه مهریه 110 سکه رو داشتید، با امروز 110 سکه کل زندگی این مرد بره باز کفاف اون مهریه رو نمیکنه. من معتقد هستم امروز ما باید با شروط ضمن عقد، شما اگر سندهای نکاحی رو ملاحظه بکنید، اون بند الف قانون نیست، این شرط تنصیف دارایی برای تحکیم این حقوق بوده. یکی از شروطه که شما با 3 شرط اموالی که بعد از ازدواج به دست اومده و زوجه ناشزه نبوده و طلاق به درخواست زوج باشه، تا نصف دارایی مرد رو در هنگام طلاق باید به زن واگذار بکنه.
بله.
بنابراین من معتقد هستم
اگر در آقای ارجنگی این اصلا جا نیفتاده در واقع بین مردم ما و هنوز همچنان بر پایه همون گرفتن مهریه دارن.
نه اتفاقا من در مورد، چون ببین جا افتادن یا نیفتادن، شما برای محضر که میرید این شروط 12 گانه رو
الان آقایون یعنی میپذیرن که بعد از طلاق
ببین اختیار هست
خانم شرط بذاره که چنانچه که حالا این مشکلاتی که شما فرمودین نبود، خانم اجازه داشته باشه که نصف در واقع اموال مرد رو بگیره بعد از طلاق.
بله
میپذیرن.
بعد از طلاق نیست، این در
ضمن عقد منظورمه، بله در شرط ضمن عقد بذارن.
من این موضوع رو مثال آوردم که ادامه بدم که ما اگر ضمنش با شروط ضمن عقد،
بله،
میتونیم مشکلات رو موضوعات رو جرح و تعدیل کنیم. ما الان مثلا یکی از مواردی که
نمیپذیرن به
عنوان شرط ضمن عقد، ببینید این بحث اجتماعی ما هست که باید به این نقطه برسیم،
بله،
و این برنامه ها به نظرم یک آموزش ضمنی هم هست به خانواده ها که،
بله،
برای اینکه ما به نقطه تقابل نرسیم، میتونیم با این شروط ضمن عقد این اختیارات رو محدود بکنیم. الان یکی از مواردی که در شروط ضمن عقد لحاظ میشه و در موارد اختلاف هم خیلی خانم ها از این قوت و کمک میگیرن، همین شرط ضمن عقدی است که وکالت در طلاق،
بله،
با بذل تمام مهریه یا با بذل نصف مهریه. من معتقد هستم در اکثر پرونده های طلاق، همون جایی که کش و قوس و ادامه این مفارقت ها در دادگاه ها طولانی میشه، سر این مسائل مالی است که،
بله،
ما گاهم میبینیم که آجان، حتی از نظر فقهی همین است که آجان شما دینی رو به گردنت باید بگیری که استطاعتش رو داشته باشید. حتی هنوز به فتوا نرسیده، ولی بعضی از مراجع ما،
بله،
در این خصوص نظر دارن که،
بله،
اون شرط به مالا یوتاق هست، شما، بله، چیزی رو به گردن میگیرید و
تعهد
میکنید که توان پرداخت رو ندارید.
بله. خب آقای ارجنگی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، اما اجازه میخوام که شما را پیامک اختصاصی برنامه رو خدمت مخاطبین عزیز و ارجمندمون اعلام بکنم. 301035 و همچنین شماره 162، شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما، که از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و در واقع در برنامه مشارکت داشته باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق اپلیکیشن iranseda.ir برنامه رو دریافت و دانلود بکنید و از این طریق در واقع دانش حقوقی خودتون رو افزایش بدید. الان میخوام برم سراغ دو عزیزی که در استودیو در کنار ما هستند، ببینیم دیدگاه ایشون، این خانم حسنی که در واقع یکی از دو عزیز هستند، چیه در مورد حالا مشکلاتی که باهاش در واقع دست و پنجه نرم کردن و اتفاقاتی که براشون افتاده، یک مقدار برای ما توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاندارکنان برنامه رادیویی و شنوندگان عزیز. بنده 12 سالی که همسرم جدا شدم به خاطر عدم تعادل روانی و مصرف مواد مخدر از نوع شیشه و کراک. من با سختی‌های فراوانی که در زندگیم بود، واقعا چند سالی رو خیلی کمکش کردم که برگرده، مثلا از این وضعیت برگرده، ولی هر چه تلاش خودم رو کردم
موفق نبود.
موفق نبودم، به نتیجه نرسیدم. و اینکه من دیدم که واقعا نمیتونم طرف خودم رو تغییر بدم، که همین همسرم هست، من نمیتونم اینو تغییر بدم، باید بپذیرم که عاجزم.
و بعد جدا شد
و اینکه خودم تغییر دارم، زندگی خودم رو تغییر دارم. بله، سعی کردم که خودم رو تغییر دارم.
شما تونستید مهریتون رو بگیرید؟
مهریه در یه شرایطی باید گرفته بشه، ولی من در شرایطی بودم که به مهریه اصلا فکر نمی کردم، چون اینقدر زندگیم زجرآور بود و خسته کننده بود که اصلا فکرش رو نمی کردم. و اگه فکر میکردم، اگه مثلا زندگیم جور دیگه بود، مثلا بر اثر ناسازگاری بود، یا اینکه مثلا همسرم به مثلا خیانت میکرد یا بدخلقی میکرد، یا مثلا میخواست به زور منو از خونه بیرون بندازه، قضیه فرق میکرد. حتما درخواست مهریه میکردم و قضیه فرق میکرد کنم، ولی من اون لحظه فقط فکر جونم بودم، فکر آرامش دو تا بچه بودم. بله. و اینکه میدونستم درخواست مهریه ام بدم، ایشون چیزی ندارن به من بدن، میتونستم پدرشون بدن، ولی دیدم 3-4 سال زمان میبره، حداقل شاید 5 سال زمان میبره. من میخوام مهریه امو بذارم اجرا، گفتم که من طاقتشو ندارم، طاقت این زندگی واقعا یک روز دیگه شم برام خیلی سخت بود، چه بخوام که تا 5-6 سال صبر کنم که بخوام مهریه بگیرم. و با اون وضعیتی که تو زندگی من داشتم، ترجیح دادم که بچه‌هامو بردارم و هزانتشون رو بر عهده بگیرم و همه چی رو بخشیدم.
خدا بهتون قوت بده.
مرسی، سلامت باشید.
انشالله که در واقع شرایطی برای خانم‌های جامعه ما فراهم بشه که بتونن حقشون رو بگیرن و به این راحتی از حقشون نگذرن. آقای ارژنگی، با توجه حالا به صحبت‌های خانم حسنی، می‌خواستم سوال رو اینطور بپرسم که با گذشت سال‌ها و حالا وجود قوانین مختلف در خصوص مطالبه مهریه، راهکارهایی که تا الان به کار گرفته شده چقدر مفید و مؤثر بوده؟
ببینید، اختیاری که خب خانم‌ها در مورد وصول مهریه دارن با موضوع میهمان برنامه ما متفاوته. ایشون در شرایطی قرار گرفتن که به جهت اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، خب شرایطش کاملا برای من قابل درکه که چه شرایطی رو در طول اون زندگی این خانم تحمل کرده و اشاره هم
ناراحت کننده
کردن که دیگه من اصلا اونجا به فکر وصول مهریه نبودم، به فکر جان خودم بودم، به فکر دوتا بچه هم بودم. و تا قبل از برنامه که من با ایشون صحبت میکردم، خب یک رنج جانکاهیست برای خانمی که خانه‌دار هست، زحمت دو تا فرزند به دوش ایشون باشه. من اگر
ایشون نمیتونستن از طریق خانواده همسرشون اقدام گرفتن مهریه کنن؟
ببینید، متاسفانه ما در حوزه وصول مهریه الان خانم‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستن. حقیقتاً یک بازنگری اساسی در ساختار مالکیت اشخاص باید در نظر گرفته بشه، چون به راحتی قبل از وصول مهریه مرد که متوجه میشه که با خانم به اختلاف میخوره، تمام اموال جابجا میشه، منتقل میشه و دست خانم خالی میمونه.
به نظرم الان یه قانونی اومده که آقای ارژنگی، مردی که اموالش رو به دیگران منتقل بکنه، حبس براش در نظر میگیرن.
ببینید، اون معامله به قصد فرار از دین هست. بله. اون در زمانی اتفاق میفته که بعد از اقدام به وصول مهریه این اتفاق بیفته و با شکایت کیفری این موضوع بار اثباتی داره و بار اثباتی سخته. موضوع هم به عهده خانم هست، به عهده آقا نیست. بنابراین من معتقد هستم که خانم ها اساساً در مورد وصول مهریه با چالش جدی مواجه هستن. و حتی من به نظرم از لحاظ آسیب‌های اجتماعی هم میشه این موضوع رو از دادگستری رصد کرد که از خانم هایی که برای وصول و مطالبه مهریه به محکمه مراجعه کردن چند درصد موفق شدن، به چه میزان از مهریه دست پیدا کنن. من آمار دقیقی رو که از جهت وصول مهریه باشه در اختیار ندارم، ولی خب این دعاوی ایثاری که در رابطه با موضوع مهریه از ناحیه زوجین مطرح میشه، کاشف از این است که خانم ها در مورد وصول مهریه با مشکل جدی و عملی در این خصوص مواجه هستند. بنابراین من در مورد خانم حسنی یه اشاره کوتاهی رو، چون اشاره کردن هزانت دو تا فرزندم پذیرفتن، در مورد نفقه فرزندم میخوام خدمت شنوندگان محترم توضیح داشته باشم. این خانم حسنی ما الان 12 سال اداره زندگی دو فرزندی که نفقه شریعون به عهده پدره به عهده گرفتن. قانونگذار در مورد نفقه اقارب، نفقه نسبت به آتیه رو مد نظر قرار داده و من قطعا مطمئنم که به جهت عدم اطلاعات وثیقه قانونی، خانم حسنی بعد از طلاق برای مطالبه نفقه فرزندان به محکمه مراجعه نکرده. و آثار این موضوع چیه؟ آثار این موضوع اینه که 12 سال هزینه که برای این بچه ها انجام داده از ناحیه زوج قابل مطالبه نیست. اثر عملی این موضوع چیه؟ اگر خانم حسنی در اون موقع نسبت به مطالبه نفقه فرزندان به دادگاه مراجعه می کردن و دادگاه نفقه رو تعیین میکرد که این نفقه سال به سالم میتونه تعدیل پیدا بکنه برای افزایش و دادگاه ها مرتب این کارو میکنن.
بله.
امروز 12 سال نفقه فرزندان مشترک مشخص بود که یا از محل مال این آقا میشد اینو وصول کرد یا از محل سهم الارث. بنابراین الان خانم حسنی 12 سال زحمت زندگی این بچه ها رو کشیده و نمیتونه در مورد نفقه فرزندان نسبت به گذشته اقدامی بکنه.
بخشی جناب قاضی، منم وقتی که شرایط همسرم رو میبینم، شرایطش جوریه که اصلا نمیتونه نفقهی بده، یعنی خودش هم الان ببخشی به نوعی سربار خانواده شده. من وقتی فکرشو میکنم اینم چجوری میشه از این نفقه گرفت؟ اینکه نه کاری داره نه چیزی، حتی خودش هم مثلا واقعا یه بیماریه که کلا هیچ کاری ازش بر نمیاد و حتی خرجش هم خانواده‌اش میدن، پیش اونا داره زندگی میکنه. و اینکه منم دوست داشتم واقعا یه حمایتی بشه از طرف پدر بچه‌ها، و اینکه تو واقعا زندگی سخت با این همه مشکلات دوتا بچه، ولی خب وقتی که میبینم شرایطش رو میبینم که واقعا نمیتونه نفقه اینا رو پرداخت کنه. من
ببینید شرایط هر کسی از لحاظ اقتصادی قابل تغییره، اما من یه مثالی رو از خودتون براتون بیارم که شنوندگان محترمم به این نکته توجه کنن. ببینید شما اگر این اقدام رو میکردید، حکم نفقه میگرفتید، حالا خدا طول و عمر بده، آدم آرزوی مردن هیچ پدری رو نمی کنه، ولی از لحاظ قانونی میخوام توضیح بدم، اگر اتفاقی برای همسرتون می افتاد، شما که به لحاظ مشکلات خانوادگی نفقه نگرفتید، اجرت المس نگرفتید، از مهریه گذشت کردید، چیزی رو نگرفتید، ولی حق بچه های شما چون مستحضرید، این پدر داره، گفتید که درسته. پدر بزرگ بچه ها زنده است، حداقل از جهت سهم و لرث اگر برای پدر بزرگ اتفاقی بیفته، از جهت اون سهم و لرث نفقه این 12 سال رو میشد که برای بچه هاتون وصول بکنه.
بله، اینجا حق بچه های شما در واقع تضییع شده.
بله. و قابل اعاده هم نیست.
الان میتونم اقدامی بکنم
من بعدشو؟ بله، ولی من قبلشو نه.
من قبل نه. نفقه قبلشو
من بعد اقدام. بله، فرزندان میتونن اقدام بکنن.
بله. خب خانم علوی شما نظری ندارین؟ بفرمایید، منتظر شنیدن صحبت شما هستیم.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز. بنده 25 سال زندگی مشترک دارم و تقریبا از همون اوائل با همسرم تو خیلی مواقع دچار مشکل بودم، هم از نظر ویژگی‌های شخصیتیمون، از نظر اجتماعیمون اختلافات زیادی ما هم داشتیم.
بله.
ولی خب تا الان طول کشیده، یعنی تو این 25 سال دو تا دخترم دارم، تقریبا از حدود 5-6 سال پیش دیگه به قول معروف میگن کاسه صبر لبریز شدن، یه جایی بود برای من دیگه تموم شد همه چیز، یعنی به اون نقطه رسیدم که فکر کردم دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونم تحمل کنم این زندگی و همسرم. و حالا یه پروسه طول کشید تا من دوباره خودم رو ساختم و یه خورده تونستم اعتماد به نفسم رو پیدا کنم، برگردم از این نظر که بتونم یه زندگی جدیدی واسه خودم بسازم. من الان حدود 1 سال است که مهریه‌ام به اجرا گذاشتم، البته هنوز کار مقدماتیش داره انجام میشه و به اون مرحله دادگاه و اون مراحل اجراییش نرسیده. سوالی که از خدمتتون دارم این هستش که مهریه، خب زمان عقد لازم الاجرا، یعنی بسته میشه که چه مقدار مهریه آقا به خانم باید بده. چرا این فکر و این بازخورد اجتماعی تو خانواده هست که در طول این زندگی مشترک آقا اصلا هیچ الزامی نمیبینه که مهریه رو به خانم پرداخت کن، حتی اگه هیچ مشکلی بینشون نباشه؟
اگه حتی در واقع مطرح بکنید موضوع مهریه رو، ممکنه که باعث کدورت بشه و
من خودم اینجوری بودم،
یک برداشت دیگه از درخواست شما بشه.
نه ببینید، مثلا من خودم بارها به همسرم، حالا به لحاظ شوخی یا حالا هر چی، مثلا مطرح میکردم اگه میشه مثلا مهریه منو بدین، مطالبه داشتم، ولی اینجور بازخوردی که ایشون داشت جوری بود که فکر میکرد مثلا من جدی نمیگم یا مثلا به لحاظ شوخی دارم میگم و اینا، میگفت خب حالا من که هرچی دارم مال شماست، یعنی اینجوری. ولی بعد از اینکه من لحاظ قانونی اقدام کردم و ایشون فهمیدن، یعنی زمین تا آسمون اخلاقش عوض شد، یعنی انگار که من این حق رو نداشتم که بخوام از خودم دفاع کنم و بگیرم، و کلا اصلا زندگی ما یه خورده دچار اختلاف، یعنی از اون مرحله که بود بدتر شد. واکنشای ایشون برخوردش و مشاجراتی که ما داشتیم، حتی مثلا با خانواده‌ام خیلی درگیری‌ها پیدا کرد و اینا. من می‌خواستم همین سوال از خدمتتون بکنم که چرا نباید این لازم الاجرا باشه که تا زمانی که، یعنی حتما زن باید به یه نقطه صفر برسه، یه جایی برای زندگی تموم بشه که بره مهریه‌اش رو مطالبه کنه، چرا اون زمانی که خوب و خوش کنار هم هستن و این مهریه واقعا حقشه، یعنی برای تمام روزای کنار همسرش بوده با خوشی و ناخوشی تا این مرحله رسیده که زندگی رو ساختن، اون قبل رو نمیبینن که اون مهریه حق زنه، اون جایی که تموم میشه برای خانم و میره تا مطالبه کنه، از اون به بعد تازه مهریه براشون جنبه اجرایی پیدا میکنه که اونم حالا به قول شما یا باید ببخشه یا نصفشو بگیره یا اصلا هیچی، کنم بازم هیچی به خانم در واقع تعلق نمیگیره.
نظر شما آقای ارژنگی
در حوزه خانواده؟ ما با حاکم